بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان. سلام علیکم هموطنای خوب و غیر هموطن، ایرانی و غیر ایرانی، داخل کشور، خارج کشور، هر کجا که هستید شبتون بخیر باشه و امیدوارم که لحظه‌های خوبی سپری بکنید. روز و روزگار بر شما خوش باشه. خدای شکرت که توفیق دادی، نفس دادی، انرژی دادی، باز هم با برنامه زمزم احکام در خدمت شما دوستان عزیز بیننده باشم و بتونیم امروز هم چند تا مسئله شرعی و حکم شرعی یاد بگیریم با حضور کارشناس و محقق و مدرس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور که تازه هم از کربلای معلا رسیدن و یه نمه هم حالشون همچین خوب نیست ولی لطف کردن تشریف آوردن. استاد عرض سلام و ادب، زیارتتون هم قبول باشه، حسابی هم کسالت دارید ولی باز تشریف آوردید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان خوب، عزیز، با وفا و مهربان، هر کجا این جهان هستی که هستید، زیر این آسمان عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله اونایی که در پیاده روی اربعین کربلا حضور داشتن، در زیارت بودن، زیارتشون قبول باشه. اونهایی که دلشون میخواست برند ولی نتونستن برن ولی دلشون کربلا بود، اونام انشالله شریک باشن در زیارت پیادگان انشالله. و زیارت شما هم قبول باشه انشالله. آی سوری هم الحمدلله موفق بودن، کربلا بودن. امیدواریم که خدای متعال از همه ما بپذیره
انشالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم. خب دوستان عزیز بیننده، میخوام وقت رو تلف نکنم. البته شب و امروز باید یه نمه هوای استاد وحیدپور رو بیشتر داشته باشیم و کمتر اذیتشون بکنیم. خب راه ارتباطی رو بچه ها برامون زیرنویس بکنید. سید محمود عزیزم، بله، از این طریق میتونید برامون پیامک بفرستید. کسایی که داخل کشور هستن دارن ما رو میبینن، به سامانه 3012-03 پیامک بفرستید و کسایی که خارج از کشورن از طریق اون شماره ایرانسل میتونن برای ما در شبکه‌های اجتماعی پیام بفرستند و همراه باشن. ایرانی‌هایی هم که تو فضای مجازی هستن میتونن دیگه، ایرانی‌ها دو راه دارند و ایران که میگم یعنی داخل کشور. کسایی که خارج کشورن اونها میتونن از طریق شبکه‌های اجتماعی و این شماره ایرانسل برامون پیامک ارسال بفرمایند. منتظرتون هستیم. هلوش 50-60 دقیقه در خدمتتونیم و بحث احکام شرعی رو ادامه میدیم با هم دیگه. خب استاد اجازه است من با سوال مردم شروع بکنم؟
بله.
سپاسگزار. خانم مریم از عراق، پیامتون به دست ما رسیده. دوستان دارن نگاه میکنن ببینم چی هست، یه پیام صوتی فرستادن. باران از افغانستان. استاد گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم بفهمم که شخصی که فوت کرده اگه خانه‌ای داشته باشه که در زمان حیات راضی نبودن که به نام همسر خود بکنه، آیا بعد مرگ میتونه پسران میتوانند پسرانشان به نام مادر بکنند، یا آن ملک ارث گفته شده و باید ورثه همه راضی باشند؟
خب ببینید، وقتی کسی از دنیا میره بخواهد یا نخواهد، به صورت اتوماتیک، به صورت خودکار، اون چی که دارد ملک ورثه میشه. اینجا دیگه خوشش بیاد بدش بیاد مهم نیست. اول بدهی ها خارج میشه، بدهی های میت رو میدن، هر اون چی که موند تقسیم میشه بین ورثه. خود این خانم هم یکی از ورثه است، سهمشو میبره. حالا شوهر دوست داشته باشه یا نداشته، سهمشو میبره، میمونه بقیه ورثه. اونها اگر که همشون راضی بودن، منظر رو به اسم مادر میکنه. اگر همه راضی نبودن، بعضی راضی بودن، سهم خودشون رو میتونن به اسم مادر بکنن. در هر صورت این ارث تقسیم میشه و با رضایت ورثه کار حله و مشکلی نداره.
بسیار خوب. دوستی با شماره 936-63-22 گفتن که با عرض سلام، آیا صدقه رو در جاهای عمومی میشه خرج کرد؟
نه، ببینید صدقه فقط مال فقیره. جاهای عمومی یعنی که ما صدقه رو به مسجد بدیم، صدقه رو مثلا به بیمارستان بدیم، صدقه رو به کتابخونه بدیم. نه، اینا فی سبیل اللهه، ولی صدقه نیست. بله. صدقه مصرفش فقیره. بله، شما میتونید به ایتام بدید، فقیر باشن، ایتامی که فقیرن بدید صدقه رو. میتونید به جهیزیه دختران بی بضاعت که فقیرن کمک بکنید. خلاصه هر جایی که دیدید فقیری هست و میدونید و مطمئنید که واقعا فقیره، میتوانید صدقه رو در همون مورد مصرف بکنید. در غیر فقیر صدقه مصرفی نداره.
بله. شماره 930-95-96 گفته که با عرض سلام، من خیلی روزیم کمه، هر کار میکنم به هیچ جا نمیرسم. گفته که فحش هم زیاد میدم، چیکار بکنم؟
خب آدم مسلمان که اصلا فحش نباید به زبانش جاری بشه. فحش آلودگیه، این زبان باید پاک باشه. یکی از گناهان زبان فحشه و تو روایت داریم که الجنة حرام على كل فحاش، مثلا بهشت حرامه بر هر فحش دهنده، یعنی بهشت رو به اون نمیدن. بله. اینو باید ترک بکنه، کار بسیار واقعا زشتی. مسلمان چه مناسبتی داره که فحش از دهانش در بیاد؟ اما اینکه روزی ایشون کمه، اون ربطی به این نداره. روزیش کمه فحش میده، به کی فحش میده؟ مثلا به روزگار فحش میده، به در و دیوار فحش میده، ممکنه خدا اینه کرده به خدا و پیغمبرم فحش بده.
بله.
ربطی نداره. بعضی ها مقدرشون اینه که روزیشون کم باشه. البته من از ایشون اطلاعی ندارم، ممکنه تلاششون کمه. بعضی ها کم تلاش میکنن، بعضی ها عقل معاششون رو به کار نمیگیرن، مدیریت نمیکنن، بعد میگه که روزیم کمه. و اونی که اگر تلاش بکنه عقل معاشش رو، عقل اقتصادیش رو به کار بگیره، ممکن است روزیش زیاد هم باشه. بعد ببینه چه عواملی باعث شده که روزیش کم بشه، بعد اونا رو بره و کمکاش بکنه. اونا رو در بیاره ببینه چیه. اگر اون عوامل رو توانست پیدا بکنه، سعی بکنه در این که اون عوامل رو برطرف بکنه، انشالله روزیش زیاد میشه. به اضافه دعاها،
بله،
دعاها رو ما نباید غافل باشیم. در قرآن میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فحش رو شما بذارید کنار، تقوا داشته باشی. قرآن میگه هر که تقوا داشته باشه، یه راه برون رفتی، فرجی براش ما فراهم میکنیم و از جایی که خودش هم نمیفهمه و نمیدونه روزیشو میرسونه.
بله. بسیار خب، دارید زمزم احکام رو میبینید. دوستان عزیز بیننده، برای ما پیامک ارسال کنید و زنگ بزنید و سوال شرعیتون رو بپرسید. خیلی راحته، به جان خودم خیلی راحت، همین موبایلی که دستتونه، با این راه های ارتباطی که زیرنویس کردم، بچه ها زنگ بزنید، پیامک بفرستید و سوالتون رو بپرسید. خب بریم سراغ پیامک بعدی. خانم آرزو از سوسنگر که گفتن که استاد وحیدپور متوجه شماست، با عرض سلام خدا قوت، لطفا صحبت های استاد وحیدپور رو در شبکه‌های 1 و 2 و 3 و 5 و خوزستان بذارید تا همه از صحبت زیباشون بهره‌مند بشن. خانم آرزو، من که دوست دارم به جان خودم کل شبکه‌های دنیا در یه ساعتی آجاقی وحیدپور رو نشون بدن و از صحبتاشون استفاده بکنن همه مردم، ولی چیکار بکنیم دیگه، دست ما نیست. آره خب بریم سوال بعدی رو بپرسیم. گفتن که با عرض سلام و خدا قوت، من پسری دارم که ازدواج کرده است و سر خانه زندگی خودش هست، اما خانه ندارد. آیا من واجب است که پولهایی که دارم برای او خانه بخرم، یا مستطیع هستم و باید در حج ثبت نام بکنم؟
اگر فرزندشون خانه که ندارن، خانه ملکی ندارن ولی خانه استیجاری دارن، اگر مشکلی نداره، بعضی هستن تو خونه اجاره‌ای راحت داره زندگی میکنه، اجاره هم میده، خونش هم مناسبه با خودشه، به اندازه است، مثلا یه خونه 100 متری میخواد مثلا 2 خوابه داره، حالا ملکی نباشه اجاره‌ای باشه، اینا نمیتونن پولشون رو بدن خانه بخرن، مستطیع باید حج بره. اما یه وقت هست که نه، واقعا این فرزندشون نیاز به خانه ملکی دارد، یعنی اجاره رو نمیتونه بده، لنگه اینجا، خب این اجاره رو باید پدر بده، چون نفقه فرزند بر عهده پدره، اجاره رو پدر بده. ولی در این حال اگر آخرین گزینه این بود، چه زندگی در خانه اجاره‌ای خلاف شأنش بود و سخت بود و مشقت داشت، وقت نوبت به این میرسه که پولشون بدن خونه ملکی برای فرزندشون بخرن. ولی این اگر ها عرض کردم گزینه آخره، چون بعید میدونم یه چنین چیزی که خانه اجاره‌ای مناسب باشه، به اندازه باشه، برای کسی سخت باشه، خب خانه اجاره‌ای میگیره. بنابراین نوبت نمیرسه که براش خونه بخرن، باید برن حجشون رو انجام بدن.
بله بسیار خوب، ممنونم از شما. گفتن که با عرض سلام و شب بخیر، ممنونم از برنامه خوبتون و من همیشه دنبال میکنم برنامه زمزم احکام رو. لطفاً به استاد وحیدپور بگید که اگر مردی بدون اجازه همسر اولش ازدواج بکند، آیا از نظر شرعی آن ازدواج باطل است؟ چه کار باید بکنیم؟
نه باطل نیست، ازدواج دوم باطل نیست، تصریح آیه قرآنه، مثنا و ثلاث و رباع، تصریح آیه قرآنه. از نظر شرعی این اجازه رو داره، اگر ازدواج مجددی کرد ازدواج باطل نیست. منتها الان قانون در ایران اینجوری تصویب شده که این ازدواج دوم باید با اجازه همسر اول باشه. به عبارت دیگر اگر بدون اذن همسر اولش ازدواج کرد، تخلف از مقررات، خلاف قانون عمل کرده، ولی عقدش و ازدواجش باطل نیست و با اون خانم میتونه زندگی کنه.
آها بسیار خب، ولی اینکه حالا حکم قانونش چی و چه اتفاقایی میفته اون دیگه
تخلف از مقررات کرده.
آها بسیار خب، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزار. گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، من 26 سالمه و تا الان اصلا توی حال هوای مباحث دینی نبودم و نمیدونستم که مرجع تقلید هم باید داشته باشیم، فقط یه چیزایی از مذهبی ها شنیده بودم، الان چیکار کنم؟ راهنمایی کنید لطفا.
خیلی عالی و ما خوشحالیم و به ایشون تبریک میگیم. انسان هر وقت جلو ضرر رو بگیره منفعت، ایشون الان متوجه شدن، اولین قدم این است که ایشون برن تحقیق کنن ببینن در بین آقایون مراجع چه کسی اعلمه، یعنی از بقیه از نظر فقهی قوی تره، برن از او تقلید بکنن. این مال الان، اون وقت میمونه اعمال گذشته شون. اعمال گذشته شونم طبق همین فتوای آقای جدیدی که ازش تقلید میکنن بررسی میکنه، اگر اون اعمالی که انجام داده صحیح بوده، صحیح بوده. اگر یه وقت دیدن عملی رو انجام دادن و صحیح نبوده، اون عمل رو جبرانش میکنند. پس راه داره و مشکلی هم نداره.
بسیار خوب، پیامه که بعدی رو بخونم به برنامه زمزم احکام. گفتن که با عرض سلام، من در شهری به دنیا اومدم و تا 7 سالگی هم اونجا بودم بعد از اون به شهر دیگری رفتم و تا سن 19 سالگی اونجا بودم. بعدش آمدن در شهر سوم و تا به حال که 29 سالمه در شهر سوم هستم. آیا هر سه تا شهر وطن من محسوب میشن؟
وطن اولشون اونجاییست که ایشون به دنیا آمده. چقدر 7 سال اونجا بودن؟
7 سال.
بله، اونجا وطن اولشونه. اگر اعراض نکرده همچنان وطن است. اعراض یعنی چی؟ یعنی این که نمیگه من دیگه برای موندن به اون وطن اول نمیروم.
نه،
احتمال داره بره. اینجور سفت و سخت نمیگه. معلومه اعراض نکرده. و همچنان اون وطن اول وطن هست. هر وقتم برن نمازشون رو 4 رکعتی ها رو باید تمام بخونن. ایمالی. وطن دومم که ایشون رفته، خب فکر میکنم در 12 سال اونجا مونده دیگه.
بله،
درسته.
بله.
و حتما بنا هم داشته تا آخر اون بمونه. حالا بله. دیگه چه اتفاقی افتاده که اونجا رو ترک کرده و مهاجرت کرده. اونم میشه وطن دوم. طبیعتاً اینجور افراد دیگه از وطن دوم معمولاً اعراض میکنند. حالا اگر واقعاً اعراض کرده از وطن دوم چون مهاجرت کرده دیگه، میگه من دیگه اون شهری که 10-12 سال بودم دیگه برای موندن نخواهم رفت، این میشه اعراض. دیگه وطنش نیست، هر وقت که بره نمازش شکست است. این مال این. و اما جای سوم، جای سوم هم ایشون الان چند سال موندن؟
گفتن که 19 سالگی اومدن تا الان که همچنان ادامه داره 29 سالشون.
اینجا هم نمازاشی که میخونن تمام باید بخونن. نماز شکسته نباید بخونن. حکم وطن داره.
بسیار خوب.
نمازا رو باید کامل بخونن.
پس در وطن اولی در واقع
اگر اعراض نکرده؟
اگر اعراض نکرده کامل بخونه؟
در وطن دوم اگر اعراض نکرده واقعا اب نداره، بازم نمازش رو تمام بخونه. در سومی هم که الان داره زندگی میکنه، الان داره زندگی میکنه، اینم وطنشه، حکم وطن داره و نمازهاش رو تمام بخونه.
بله، سپاسگزار. برنامه زمزم احکام و پاسخ به سوالات شرعی شما دوستان عزیز. من بارها در این برنامه گفتم آقایان و خانمهای محترم، این همه در طول شبانه روز وقت سپری میکنیم و خیلی هاشم پرته و بی خودیه، کمتر از 60 دقیقه برنامه ما پخش میشه در طول هفته، 3 روز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، ساعت 6 تا 7 غروب. ای کاش یه برنامه بریزید که بشینید و مسائل شرعی رو اینجا یاد بگیرید در محضر کارشناسی که کار کردن و مسلط به این احکام هستند. به خدا اینا مسائلیه که اگه یاد نگیریم بعداً یه جایی گیر میفتیم که اون موقع دیگه نمیشه کاریش کرد. باید همه رو قضا بکنی، بعد خیلی سخت میشه و درد سر میشه. خب، گفتن که با عرض سلام و شب بخیر، من در حال سفر کربلا بودم، برگشت از سفر کربلا بودم و در فرودگاه نجف زمانی که اذان صبح شد همونجا داخل فرودگاه بدون مهر بر روی سنگ‌های کف فرودگاه نمازم رو خواندم. آیا صحیح هست یا خیر؟
سنگم مثل مهره، هیچ فرقی نمی‌کنه. سنگ، شن، ماسه، کلوخ، خاک، همه اینها چیزهایی هستن که سجده بر اونها صحیحه و مانعی نداره. البته سرامیک یه مقداری شبهه داره. چرا؟ به خاطر اینکه سرامیک رو لعاب میدن و این لعاب که روش میدن یک حائلی ایجاد میکنه،
مانعی،
یک مانع ایجاد میکنه. سرامیک اون لعابی که میدن نمیذاره که شما رو خود اون مواد اولیه‌اش سجده بکنید. ولی اگر سنگه، سرامیک نیست، سنگه که فراوان ما داریم، مثلا همین سنگایی که مثلا اوپن رو سنگش میکنن تو خونه،
آره.
اینا هیچ اشکال نداره.
و استاد روی اون هم میشه تیمم کرد؟
بله بله، روی سنگ هم میشه تیمم کرد،
ولی اینکه سنگ داخل خونه باشه و
بله.
خیلی تمیز، گرد و خاکی هم روش
نداره. بله،
مانعی نداره.
نه، مانعی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. منتظر تماس های تلفنیتون هم هستیم. به محض اینکه دوستان عزیز بیننده تماس بگیرن، ما تماس های تلفنی رو هم روی خط میاریم و پخش خواهیم کرد. گفتن که سوال من راجع به وقت هست. آیا میتوان وقف رو به صورت موقت انجام داد. مثلا من بگویم که باغ من تا 10 سال فوایدش در خدمت فلان نهاد یا مجموعه باشه، لطفاً کمکم کنید.
نه، وقف موقت ما نداریم، وقف مؤبد داریم، نه موقت. وقف ابدی، وقف معناش این است که من وقتی وقف کردم دیگه از ملک من بیرون رفت، خارج شد، تمام، دیگه به ملک من بر نمیگرده. بعد از 10 سال یعنی دوباره بیاد ملک من بشه مثلا، نمیشه، فایده نداره. وقف موقت درست نیست، وقف باید ابدی باشه. لذا شما در وقف نامه های قدیم اگر نگاه کنید، وقف نامه می نوشتن، می رفتن که علما وقف نامه می نوشتن، نوشته که وقف مؤبد نمود فلانی، مثلا وقف مؤبد، این قید
حتمی و لازم،
حتمی و لازمه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. خب بچه ها تلفن داریم. آره، سرکار خانم اکبری از بیشه، سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
هلو.
سلام خانم اکبری، بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای بزرگوار، شما بزرگوار و قبولی زیارتتون. من 3 تا سوال دارم.
وعلیکم
السلام. هفته قبل گفتن که کسی که مشکل چشم داره نمیتونه نمازش رو صندلی بخونه، ولی من به خاطر شبکیه چشمم که دکتر اعلام کرده که خیلی نازکه و احتمال پاره شدنم داره، طبق گفته دکتر من حق ندارم حتی خم بشم یا حتی به آسمون نگاه بکنم. من از میز و صندلی الان چند سال استفاده میکنم، آیا نمازام قبول نیست؟ چون حاج آقا گفتم من حقیقتاً یه مقدار نگران شدم، میخواستم حاج آقا بیشتر توضیح بدن.
بله، سوال بعدی.
سوال بعدیم در رابطه با اذان صبح. اینجا بوشهر اذان صبح ساعت 5، من 5:30 بلند میشم، دو رکعت اول قبل از نماز صبحمو میخونم، بعد نماز صبحو میخونم. آیا اگر یه موقع من 5:30 بلند شم، 5:30 نمازمو بخونم، میتونم این دو رکعت نماز قبل از نماز صبح بخونم یا نه؟ اگه بخونم حتما باید وقت اذان بعد از اذان باشه و 5:30 بخونم قبول نیست. و سوال سومم، من متولد شیرازم، چندین سالم اونجا بودم، بزرگ شدم، بعدش خب پدر مادرم به رحمت خدا رفتن، من اونجا ازدواج کردم و مدتی بعد اومدم بوشهر. الان سالام هست که اون بوشهر زندگی میکنم، ولی هر وقت میرم خونه پدریم اونجا که هنوز نفروختن، من اونجا نمازم کامل میخونم. من خودم دلم میخواد، یعنی دلم میخواد که اگر یه موقع رفتم شیراز همونجا مثلا زندگی بکنم، ولی شوهرم خیلی مایل نیست. حالا من اگه یه موقع میرم اونجا باید چیکار بکنم؟ نمازمو بخونم کامل؟ نمیدونم، تا الان که کامل میخوندم، من بعدش دیگه نمیدونم. حاج آقا منو راهنمایی بکنن، یا اگه سوالی هست من ممنونشون میشم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. سرکار خانم
اکبری،
اصلا سوالی ندارید که. بسیار ممنونم از شما. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. بچه‌ها فاصله به ما بدید، بریم برگردیم و سوالی خوبی پرسیدن، بهشون پاسخ خواهیم داد. اینجا زمزم احکام، شنبه شب 12 آبان ماه و 24 صفر.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران،
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. بیننده با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم و داریم با هم دیگه مسئله شرعی یاد میگیریم، مسئله شرعی که به جان خودم خیلی شیرینه، لذت بخشه، اصلا آدم یه حس خوب بهش دست میده وقتی احکام شرعی دینش رو میدونه. خب قبل از اینکه پاسخ بدیم بچه‌ها، تلفن بعدی هم برامون وصل بکنید بشنویم. آقای رشیدی از کرمانشاه داخل استودیو هستن. سلام، شب بخیر، درود بر کرمانشاه قهرمان. آقای رشیدی صدامو دارید؟ خب آقای رشیدی داخل استودیو هستن ولی ایشون نیستن. خب دوست عزیز ما، اگر صدای گیرندتون رو ببندید و با تلفن با من حرف بزنید شاید راحت تر باشه. آقای رشیدی از کرمانشاه صدای من رو میشنوید؟ آها، خب آقای رشیدی از کرمانشاه مثل این که ارتباطمون قطع شده و حالا بچه ها تلاش کنید اگر ارتباط برقرار شد که باز هم در خدمتشون باشیم. آقای رشیدی شما سوال نداری که؟ نه. آقای رشیدی تصویر بردارمونه، خیلی مخلصشون هم هستیم. خب استاد بریم سراغ سوالای خانم اکبری. بله. گفتن که قرنیه چشمشون مثل این که خیلی نازکه، دکتر گفته خم نشید براتون ضرر داره، نمازشون رو صندلی میخوندن، حکمش چیه؟
ببینید اینایی که مشکل چشم دارن دو جورن. بعضی ها مشکل چشمشون اونقدر حاد نیست، فقط جوریست که سجده نباید برن، ولی شیش عضو رو میتونن رو زمین بذارن. اینا جای سجدهشون رو میارن بالا، مثلا یه دو تا متکا میذاره بالش میذاره، مهر رو میذاره رو اون، یا از این پایه ها، یه پایه های از 20 سانتی مهر رو اون قرار میگیره. فقط برای مشکل چشم پیشانی را روی زمین نمیذاره، ولی دستاش قشنگ روی زمینه و سر زانواش روی زمینه، سر انگشتای شستش روی زمینه، فقط پیشانی رو روی زمین نمیذاره. این یه دستن. این کار باید بکن. اما ایشون مشکل چشمش حاده، یعنی جوریست که نباید اصلا خم بشه، پس بنابراین شیش عضو رو هم نباید روی زمین بگذاره، یعنی به این اندازه هم نباید خم بشه، ولو پیشانی رو بگذاره روی چیز بلندی. نه، دکتر گفته این کارو نکن. اگر واقعا دکتر تشخیص داده که این کارو نکنه، ایشون همون رو صندلی که میشینن پشت میز نمازشون رو بخونن، و حتی اگر سر رو روی مهر گذاشتن روی میز هم براشون مشکله، سر رو خم نکنن، بلکه چکار بکنن؟ همطور که پشت میز نشستن این مقدار رکوعه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر، بعد چکار میکنه؟ یه مقداری بیشتر مهر رو میذاره، سبحان ربی الاعلا و بحمده الله اکبر، این میشه سجدش.
آه، که دیگه اذیت هم نشن، خدای نکرده
حتی روی میز همیشون خم نشه و سجده بکنه، دکتر گفت.
بسیار خوب. بله، سوال بعدیشون هم راجع به نماز صبح بود که دو رکعت مستحبی رو گفتن یه نیم ساعت بعد از اذان میخونن.
اشکالی نداره، نافله صبح، نافله صبح قبل از نماز صبح، نیم ساعت از اذان هم که بگذره باز مشکلی برای خوندنش وجود نداره، میتونه بخونه بعدم نماز صبحش.
آه، مانعی نه.
نه خیر.
خیلی خوب. و سوال بعدی که راجع به وطنشون در شیراز بود.
ایشون میگه که شوهرم به هیچ وجه راضی نیست که ما به شیراز برگردیم. خب واقعا شما با این فرض که شوهرتون راضی نیست، احتمال قوی میدید که برگردید برید شیراز بمونید؟ فکر نمیکنم. فکر نمیکنم. اگر احتمالم ایشون بدن احتمال ضعیفه. شاید شوهرم رو راضی کنم که یه زمانی به شیراز برای موندن برگردیم، شاید. این احتمال ضعیفه، بنابراین ثمری و اثری نداره و شیراز دیگه وطنتون نیست و این اعراض حساب میشه و نماز چهار رکعتیتون در اونجا شکست است.
بله، بسیار خوب. ممنونم. زمزم احکام هنوز ادامه داره و ساعت 6:28 دقیقه است به وقت رسمی ایران و هنوز فرصت داریم که در خدمتتون باشیم. 918-89-17 تلفن داری بچه ها؟ خب تلفن رو بگیریم. سرکار خانم قدیمی از قزوین، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
الو سلام، خسته نباشید آقا.
سلام علیکم.
خسته نباشید سلام. سلام
علیکم. خسته نباشید.
میگم تشکر میکنیم از برنامه‌تون. خواستم از حاج آقا بپرسم ببینم 21 28 اربعین عاشورا آیا این سه روز واجباً حرامه؟ آدم نباید کاری انجام بده یا کار بره؟
آها بله، بسیار خوب. ممنونم از شما. دستتون درد نکنه. سرکار خانم قدیمی از قزوین. استاد فکر کنم اربعین 28 و نمیدونم کی رو گفتن.
مثلا عاشورا هم سال.
عاشورا. اینها حرام آدم بره کار بکنه؟
نه خیر، هیچ حرام نیست. کار همیشه کار حلال حلاله. تلاش هیچ اشکالی نداره. حالا روز 28 صفر، روز شهادت امام رضا که در پیش داریم، یا اربعین که گذشت. ولی روز عاشورا سفارش شده که کار نکنید. دلیلش هم اینه که بنی امیه روز عاشورا کار میکردن و میگفتن کار در روز عاشورا مبارکه. یعنی چون امام حسین رو کشتیم یه برکتی تو کار ما میفته. اینه رضا گفتن برای اینکه شما شبیه به دشمن نشید روز عاشورا رو کار نکنید، مگر اینکه اضطراری باشه، اورژانس بیمارستان، آتش نشانیه مثلا.
آره.
آره. ولی کارهایی که حالا اگه روز عاشورا انجام نده به جای بر نمیخوره، فردا انجام، اونا رو روز عاشورا انجام ندن. ولی دیگه تاسوعا این حکم رو نداره.
آها.
28 صفر این حکم رو نداره. اشکالی هم نداره. برن کار بکن.
بسیار خوب. ممنونم از شما. خواهری دارم اختیار اموال مادرم رو به عهده گرفته به این بهونه که کارهای شخصی او رو انجام میدهد. آیا از نظر شرعی این کارش درسته؟
اختیار رو مادر بهش داده دیگه.
آره طبیعتا
وکیلش کرده.
بله.
برای تصرف در اموال خودش. اگر اون خانم هوش و حواسش بجاست، آلزایمری نیست، این در حال عادیه، میفهمه، و الا اگر آلزایمری باشه نمیتونه، اگر هوش و حواسش به جا نباشه نمیتونه. اگر در حال اختیار و در حال سلامت که هوش و حواسش به جاست وکالت داده، لازم نیست کتبی هم باشه، شفاهی.
آره.
گفته تو از طرف من وکیلی، هر گونه تصرف تو اموال من میخوای بکنی بکن، اگه اینجوری باشه اشکال نداره.
بسیار خب. دیگه اینکه دخترای دیگه یا پسرای ایشون چیزی بگن که
نه برای آدم زنده دیگه هیچ تأثیری نداره.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بریم سراغ سوالهای بعدی. میتونید باز هم تلفن بزنید و فرمک ارسال بکنید و هنوز فرصت داریم. گفتن که بعضی اوقات که به بیمارستان مراجعه میکنیم میخواییم سرم بزنیم یا کاری هست، پرستار خانم دست ما رو میگیره و این کارها رو انجام میده. آیا این مقدار لمس هم گناه داره و حرامه؟
مقدارش فرق نمیکنه. در این که نامحرم، یعنی زن و مرد نامحرم، یکدیگر رو لمس کنن، مقدارش فرق نمیکنه چی باشه، ولی یه دست. ولی اگر اون خانم پرستار دستکش دست کنه، که اینو معمولا دستکش دست میکنن، دستکش دست کنه که تماسش مستقیم نباشه، دیگه اشکال نداره، حل میشه.
بسیار خوب. بله. آقای سوال استاد وحیدپور، بعضی از آقایون که پزشک هستن، خانومی که مراجعه میکنه، اونها هم از روی لباس مثلا کتف خانم رو یا دست خانم رو میگیرن، البته گاهی هم دیدیم که نبض خانم رو میگیرن، اینها چطور هست؟
از روی لباس که مانعی نداره، اشکال ندارم. تماس مستقیم بدنی نیست، ولی اگر نبض رو میگیره، اونم حالا دستکش اگر داشته باشه که تماس مستقیم نباشه، اونم حل میشه دیگه، اشکالی نداره.
بسیار خوب. گفتن که اگر در نمازمون به یک باره حرفی بزنیم یا حواسمون نباشه جمله ای بگیم، آیا نمازمون باطل شده؟ چند وقت پیش این اتفاق برای من افتاد، نمیدونم باید چی کار بکنم.
نه باطل نیست نماز، سهویه. حرف زدن سهوی، حواسش نبود، یه دفعه یه چیزی گفت، مثلا بچهش رو صدا زد.
آره.
بچهش رو صدا زد، این چون سهویه باطل نمی کنه نماز رو. ولی بعد از اینکه سلام نماز رو داد، باید دو تا سجده سهو رو انجام بده، چون سهون این کار رو کرده، دو تا سجده سهو انجام بده. یعنی بعد از سلام نماز بدون اینکه الله اکبر بگه ها، اون سلامی که داد بره سجده، بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولم میشه سجده، دوباره میره سجده، بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از سجده بلند میشه، یه تشهد میخونه، یه دونه سلام، نه سه تا. تشهد که خوند، یه دونه سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اینم میشه سجده صف تمام.
بسیار خوب. خیلی ممنون. گفتن که ممنون از برنامه خوبتون، استفاده میکنیم از برنامه زمزم احکام و استاد وحیدپور، سپاسگزارم از شما. گاهی وقتا در حین نماز شک میکنم و نمیدانم که سجده دوم هستم یا اول هستم و هنوزم پا نشدم، به من بگید که باید چی کار بکنم؟ این مدل شک من زیاد تکرار میشه.
اگر زیاد تکرار میشه که کسی رو شک کند، به شکشون اعتنا نکنه. یعنی میگه من نمیدونم الان سجده اولم یا دوم، بگه انشالله سجده دومم. این مال کسی که زیاد شک میکنه، کسی رو شکه. اما اگر نه، کسی رو شک نیست، متعارفه، مثل ماها نرماله، حالا یه دفعه شک میکنه، پیش میاد دیگه برای آدم معمولی که نمیدونه الان سجده اول یا سجده دوم، ولی هنوز پا نشده ها، تو سجده است، اونجا باید بگی که سجده اولم که یقینا دیگه حالا بله. ولی سجده دوم معلوم نیست انجام داده باشن، سر از سجده برمیداره، سجده دومو انجام میده. برای کسی که شکش متعارفه.
بسیار خوب. بله ممنون از شما. گفتن که لطفاً به سوالم پاسخ بدید، چند وقتی هست که ذهن من رو درگیر کرده، آیا نماز خواندن برای خانوم ها با بلوز و شلوار مشکلی داره و نمازشون رو باطل میکنه؟
کجا این نماز رو بخونن؟ تو خونشه، مرد نامحرمی حضور نداره، خودشه یا هست شوهرشه، فرزندشه مثلا و تمام بدنم پوشیده است، شلوار پاشه تا مچ، درسته؟ بالاتنم کامل
پوشیده
است، تا مچ دستم پوشیده است آستینش، و یک مقنعی هم مثلا سر کرده که کاملا زیر چونه و اینا رو پوشیده است، اینو نداره، این اشکال نداره. پوشش مهمه، اما اینکه چه نوع پوششی در نماز مهم نیست. ولی اگر یه جایی است که میخواد نماز بخونه، نامحرم حضور داره، مثلا مهمونیه، مرد نامحرم نشسته، اونجا نه اونجا نمیشه، اونجا چون با بلوز و شلوار اینها نمیتونه جلو مرد نامحرم حضور پیدا بکنه، به این جهت یه چادر روش بندازه و نمازش بخونه.
بله بسیار خب. گفتن که با عرض سلام، پیامک تازه رسیده، صحبت استاد وحیدپور راجع به لمس پزشکا شنیدم، اگر ما به خارج از کشور، ما در خارج از کشور هستیم و گاهی مراجعه میکنیم به پزشک که پزشک ها آقا هستند و اما مسلمان نیستند، برعکسش هم هست، پزشک هایی که خانم برای آقایان، آیا اینجا هم باز همان حکم حرمت را دارد ولو اینکه پزشک مسلمان نیست؟
بله حکم همونه، ولی اگر واقعا مضطرن، یعنی الان اگر پیش این خانم دیگه الان که سوال کرده،
بله
اگر پیش این دکتر آقا نره هیچ دیگه کارش لنگه، مستره، این اب نداره، این اشکال نداره. یا مثلا آغاز میخواد بره پیش دکتر خانم ولی مستره، چون نیست تو اون رشته، فرض کنید دکتر آقا نیست که این مرد بره پیش اون، این استراره، اگر استرار باشه اشکالی نداره، حلاله. اما اگر استرار نیست، حالت عادیست، خوش فرق نمی کنه، ولی این که اون مرد یا اون زن مسلمان هم نباشه.
عجب. بسیار خب. این هم سوال ایشون بود که پاسخ دادیم. سوال بعدی آقا شهاب پرسیده، گفته که سلام علیکم، آیا کسی که نماز قضایی داره میتونه نماز شب بخونه؟
بله بله، یا بفرمایید نماز مستحب میخواد بخونه، حالا نماز شب هم یکی از نمازهای مستحبیه، کسی که نماز قضا به عهده‌اش هست میتونه نمازهای مستحبی بخونه، مثلا میره زیارت میخواد نماز زیارت بخونه، رفته کربلا میخواد نماز زیارت امام حسین بخونه، اشکال نداره. ولی تو روزه اینجوری نیست، کسی که روزه قضا به عهده‌اش هست اون نمیتونه روزه مستحبی بگیره، ولی در نماز اشکالی نداره.
یه پیامک میخوام بخونم، که متاسفانه آدم ناراحت میشه که این رو میخونه و میشنوه، ولی هست دیگه، این اتفاق متاسفانه داره میفته در همه جای دنیا هم هست، تو کشور ما متاسفانه هست. گفتن که با عرض سلام، ممنونم از برنامه‌تون. چند سال پیش من باردار بودم و فرزند خودم رو در 6 ماهگی که داخل شکمم بود سقط کردم. الان خیلی عذاب وجدان گرفتم، نمیدونم باید چی کار بکنم. آیا من مقصرم یا اون پزشکی که این کارو کرده؟ از نظر شرعی آیا من قاتل محسوب میشم؟
ایشون توبه باید بکنه، چون میدونید وقتی که روح در بدن دمیده شد، در جنین دمیده شد، این دیگه موجود زنده است. فرق نمیکنه شما موجود زنده رو خارج از رحم بکشید یا موجود زنده رو داخل رحم بکشید، فرق نمیکنه، این قتله، قتل نفسه. اینو باید توبه بکنه ایشون. این مربوط به حق الله، توبه. اما اینکه ایشون باید دیه بده یا دیه برگردن ایشون نیست.
بله.
اینجوری که از فرمایششون به دست میاد پزشک این کار رو کرده، یعنی مباشر، یعنی اونی که مستقیما دست به سقط فرزند زده پزشک بوده. این بله. دیه برگردن این مادر نیست، دیه به عهده ایشون نیست، دیه به عهده پزشکه. منتها فرض بر این میگیریم، حالا ما میخوایم مسئله رو کامل بگیم، فرض بر این میگیریم که اون پزشک دیه رو داد ولی دیه رو نگیره مادر. چرا؟ چون راضی به قتل بوده، دیه رو نگیره و پدر این بچه با اون مصالحه کنه، چون دیه میرسه به اون، به پدر و مادر، مادر سهم خودشو نگیره، با پدر هم مصالحه بشه.
بسیار خوب استاد، ببخشید راجب پزشک چی فرمودید؟ پزشک اینجا مقصر هست نیست؟
پزشک قطعا مقصره. بله، اینجور که از حرف ایشون برمیاد میگه من خودم مستقیما این کار نکردم، که رفتم خودم در اختیار پزشک گذاشتم، پزشک مستقیما و به صورت مباشر این کارو کرده.
آره.
دیه بر عهده کسی است که مستقیما جنین را سقط کند، که تو این فرض دیه بر عهده پزشک.
عجب. بله، خب من چی بگم آخه، آدم چیکار بکنه؟ یه کلیپی من دیدم استاد وحیدپور که گرفته بودند از شکم مادری که در حال سقط کردن بودن، حالا مثل که ساکشن میکنن یا این بچه رو خلاصه تیکه تیکه میکنن و بیرون میارن در حالی که زنده است و خودش تو عقب میکشید اون جنین. آدم چی بگه به کسایی که فرزند خودشون رحم نمیکنن؟ تو رو خدا از این کارا نکنیم. البته میدونم که بیننده های ما اهلش نیستن، ولی اگه اطرافیان هست حتما بگیم. خب رضا از شوش گفته که سلام، من در شرکت شاغل بودم، در طول دوره کار کردم حق اولاد به من داده نشد. اولا مشغول اداری گفتن که اشتباه شده پرداخت میکنن، تا آخرش گفت که اشتباهی به جای حق اولاد. بچه پیامک رو خوندید برای من فرستادید؟ به جای حق اولاد استاد براش مأموریت فرستادند، در حالی که به همه پرسنل مأموریت هم میدادن، یعنی هم حق اولاد میدادن هم مأموریت میدادن. ایشون رفته شکایت کرده، خیلی حقش رو بهش ندادند و دوستان شرکت هم میگن که این حق شما نیست. حالا نمیدونم دقیقا باید چه کار بکنم.
ببینید این که قانون چی میگه حق ایشون هست یا نیست، اون رو ما تشخیص نمیدیم، ما کلی میگیم، حکم کلیش اینه. ایشون اگر واقعا از اون شرکت طلب داره، طبق مقررات و طبق قانون طلب داره از اون شرکت، طلب خودش رو میتواند بره اقدام بکنه برای وصولش، به نحوی که به اون طلبش دست پیدا بکنه، حالا شکایت بکنه، نمیدونم دیگه، حالا به هر طریقی. این که حقش هست یا نیست، عرض کردم این در حیطه کاری ما نیست، ما که اطلاع نداریم که، ولی خودش میدونه اگر واقعا قانونی است و مقررات این رو میگه که ایشون طلب داره و بره طلبش رو وصول بکنه، هیچ مانعی هم نداره.
توی شکایتی که کردن مثل این که اداره کار گفتن برای من محاسبه کردن و دو برابر اون چیزی که شرکت به من داده بود به من پرداخت کردن. حالا چند نفر از آدمای عادی میگن که این حق تو نیست.
دو برابر؟
آره.
خب اگر دو برابر به ایشون پرداخت کردن، خب بله، یک برابرش رو ایشون حق داره دیگه، بیش از طلبش گرفته در واقع. اون مقداری که بیش از طلبش گرفته مالک نمیشه، اون باید برگردون.
آها، بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. بچه‌ها یه فاصله به ما بدید، یه فاصله بگیریم، برگردیم و بخش سوم و دقایق پایانی برنامه، البته جایی ندید، هنوز فرصت داریم که در خدمتون باشیم.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستی. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی حرمت درها.
خب شبتون بخیر و حال احوالتون خوش باشه. دقایقی که در بخش سوم برنامه در خدمتون هستیم، تلفن داریم. آقای محمدزاده درسته بچه‌ها؟ از قم سلام علیکم، شبتون بخیر، بفرمایید دوست عزیز.
شب شما هم بخیر، سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین کارشناس محترم برنامه.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
وعلیکم السلام، زنده باشید. و همچنین عوامل محترم برنامه. یه سوال داشتم حاجی و اون این که اگر شخصی از کسی پولی بخواد و برای اون شخص کار میکنه، حالا به هر علتی روش نشه یا نده بهش، آیا میتونه بدون اجازه اون شخص از مالش به اندازه که طلب داره از مالش برداره یا نه؟ ممنون میشم اگر پاسخ
بدید. بله سپاسگزارم، خیلی ممنون. استاد تقاص بکنه دیگه، بعضی واقعا اینجوری هن حقو نمیدن. یه سال دو سال
تقاص شرایط داره. یه وقت هست که ایشون اصلا مطالبه نکرده، اون نمیتونه بره مطالبه بکنه. یک، مطالبه بکنه، بره بگه که من اومدم طلبم بیدم. دو، طرف بدهکارش امتناع میکنه، نمیده، هر چی شما اصرار میکنی نمیده. سه، راهی برای رسیدن به طلبش وجود نداره. یه وقتی است که یه راهی وجود داره، شما میتونید برید از اون راه اقدام بکنید. راهی برای رسیدن به طلبش وجود نداشته باشه، بله، در این صورت تقاص مانعی نداره، یعنی به اندازه طلبش میتونه از مال اون برداره.
بسیار خوب، بله ممنونم آقای محمدزاده. اما حسینی از آشتیان سوال پرسیده که با عرض سلام ممنونم از استاد وحیدپور و همچنین مجری محترم و توانمند لطف دارن نسبت به بنده. گفتن که لطفاً بفرمایید که پشت سر چه کسانی ما میتوانیم نماز جماعت بخوانیم، باید چه ویژگی هایی داشته باشد، آیا اگر روحانی نباشد هم کفایت میکند و باید چه ویژگی داشته باشد؟
دو تا ویژگی میخواد. روحانی بودن جز ویژگی ها نیست، ممکنه یکی شخصی باشه یک کسی، ولی دو تا ویژگی رو داره. یک این که حمد و سوره رو صحیح میخونه، قرائتش حمد و سوره، ذکر رکوع، ذکر سجده، ذکر تشهد صحیح داره میخونه. یک دوم این که عادل است. عادل است یعنی چی؟ یعنی این که شما مطمئن نیست که این عمدن گناه نمیکنی. و خودم گناه داری سر میزنه، ما که معصوم نیستیم، ولی عمدن نمیاد گناه بکنه. این رو به اطمینان برسه، به اطمینان برسه که این آقا عادل است و عمدن گناه نمیکند. این یک. دوم این که قرائت نمازش هم صحیح باشه.
بسیار.
روحانی هم نبود نمود.
آها. و این که وسط وحیدپور خیلی وقت ما نمیشناسیم چی؟
نمیشناسیم، ولی گاهی راه وجود دارد برای اطمینان. مثلا شما میرید مسجدی، سر راهتون ماشینتون رو پارک میکنید، اول وقت میرید مسجدی، درسته؟
آها.
نمیشناسید امام جماعت رو، ولی اهالی محل که میان اقتدا میکنن شما میفهمید که اگر این آقا عادل نباشد اهالی محل نمیان بهش اقتدا بکنن. اگر ایشون عمدن تظاهر به گناه بکنه، حالا ببینید یه وقت تو خونشه، ما مأمور به باطن که نیستیم که،
بله.
تو خونش ممکنه، ولی عمدن تظاهر به گناه اگر بکنه این مردم محل، حالا یا خونه ها یا مغازه ها، پشت سرش نمیان نماز بخونن. پس معلومه که این عادله. اینجا شما کشف میکنید عدالت رو، اطمینان پیدا میکنید، نماز بخونید. یه راهش.
بله.
یا راههای دیگه، شما میرید مشهد یه امام جماعت مثلا تو حرم، شما میگید ببینین امام جماعت اگر عادل نباشه آستان و قدس رضوی نمیاد این رو نصبش بکنه برای.
بله.
این راه ها ممکنه نتیجهش اطمینان ما باشه به عدالت امام جماعت.
آها. بله. استاد یه اصلی وجود داره که حالا خیلی از ماها معمولا اینطوری رفتار میکنیم، میگیم که آقا همه خوبن، همه پاکن، عادلن، مگه اینکه حالا خلافش ثابت بشه. آیا اینجوری هم
نه
میشه؟
نه نه نه، ببینید من اینو توضیح بدم. ما اگر ندانیم شخص عادله نمیگیم فاسقه، اصلا اون رو متهم نمیکنیم به فسق، بلکه میگیم نمیدانیم عادل است یا عادل نیست، نمیدانیم. هیچ وقت ما متهم نمیکنیم اون شخص رو به اینکه فاسق است، نه خیر. و چون نمیدانیم که عادل است یا عادل نیست، وقت نمیتونیم اقتدا بکنیم، مگر اینکه اقتدا بکنیم به قصد رجا. رجا یعنی چی؟ یعنی امید، یعنی اینکه ان شاء الله عادله، ما هم به این قصد اقتدا میکنیم، ثواب جماعت رو ببریم، ولی چون نمیدونیم عادله بعداً باید این نماز را اعاده کنیم.
آه. بسیار خوب، ممنونم از شما. بچه‌ها به من بگید که چقدر فرصت داریم و میتونیم سوال بپرسیم یا نه. استاد گفتن که 2 دقیقه فرصت داریم. گفتن که با عرض سلام و خدا قوت به همه بچه‌های شبکه جهانی ولایت، همسر من میگه که بسیار سگ دوست دارم و میخوام یک سگ بخرم. بهش گفتم که این نجسه و خانمون رو نجس میکنه، نمیتونیم نماز بخونیم. گفته که من اون رو در اتاق خودم نگهداری میکنم و قول میدم که توی حال و اتاق شما نیارم. حکمش چی هست؟ ولی من به عنوان همسرش راضی نیستم.
خب خانومی که مسلمانه، ولی اون که اصلا شوهر راضی باشه، خانومی که مسلمانه که مناسبتی نداره سگ رو بیاره تو خانه نگهداری بکنه. سگ نگهداریش در خانه باعث میشه که برکت رو، طبق روایات ما عقیده داریم دیگه، باعث میشه که برکت رو از زندگی ما بردار و ملائکه حضور پیدا نکنن. بنابراین چون ایشون مسلمان، ولی یه وقتی یک کسی خارج کشور مسیحیه، مثلا مسیحیه، خانمون ما کاری نداره، ولی مسلمانه. مسلمان معناش اینه که عقیده داره، باید پایبند باشه، ولو شوهرش اصلا راضی. حتی اگه شوهرش هم راضی بود، این بگه نه 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 من نمیخوام، یه مقداری سعی بکنه که پا روی هوای نفس بگذاره و این کار رو نکنه، حتما من قول میدم به این که ایشون یک توفیقی نصیبش خواهد شد، یعنی خدا یه جایی جوابش رو خواهد داد، بله. کمکش خواهد کرد
انشالله. سوال آخرم بپرسم، گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، من از آلمان پیامک میفرستم، خانمی هستم که با یک آقای مسیحی ازدواج کردیم و عقد ازدواجمون هم بر اساس آیین اونها خونده شده. حالا من شک کردم که ازدواجمون صحیح هست یا خیر.
نه صحیح نیست، اگر عقد موقت مانعی نداره، ولی عقد دائم برای خانمی که شوهرش مسلمان نیست، مسلمان نیست، مسیحی یا امثال این، عقد دائم امکان نداره، درست نیست.
آها، یعنی خانم مسلمان به آقای مسیحی نمیتونه به صورت دائم؟
نه خیلی نمیتونه.
استاد بعضی وقتا به قول خودمون یک کلک شرعی میزنن، میاد عقد موقت 99 ساله میکنن، این چطور؟
این رو آقایون میفرمان که این عقد موقت 99 ساله همون عقد دائمیه، کلکش نمیگیره. چون 99 ساله از عقد دائم بالاتره. کدوم زن و شوهری است که 99 سال با هم زندگی بکنه؟ نمیشه.
بسیار خوب استاد. و اگر عقد موقت بخوان بخونن، مثلا یه سال، دو سال، پنج سال، با عقد موقت اسلامی بخونن یا هر چیزی؟
نه، اسلامی بخونن. اسلامی بخونن، همون صيغه عقد ازدواج اسلامی رو بخونن.
خانم خودش بخونه،
بله،
و
شوهرم قبول میکنه.
قبل بله. بسیار خوب، ممنونم، دست شما درد نکنه. از بیننده های عزیز سپاسگزارم. استاد وحیدپور خیلی لطف کردید.
من یک جمله کوتاه،
بله فهم.
من تشکر بکنم از بینندگان عزیز و خوبمون. اول برنامه‌ام گفتم بینندگان با وفا،
بله،
انصافا نمیتونه. البته ما هر جا که بودیم تو زیارت ها دعا کردیم برای بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، ولی خب ما چون که غرفه پاسخ به سوالاتمون تو مسیر بود، تو مسیر بودم، من 7 روز 8 روز تو مسیر بودم و عزیزانی که از شبکه جهانی ولایت می اومدن واقعا فراوان بودن و همشون اظهار لطف که من دیگه شرمنده می شدم و یقین دارم که این وفای بینندگان عزیز ماست که ما قدرت تشکر رو نداریم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما، واقعا هم همینطوره. استاد وحیدپور دستتون در نکنه، باهاتون خداحافظی میکنم با کسالتی که داشتید، ولی لطف کردید باز هم تشریف آوردید، سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، منم یک کوچولو اینو بگم، در بین الحرمین دعاتون کردم، بینندگان شبکه جهانی ولایت و اونایی که تو پیامک‌های مختلف التماس دعا میگن، انشالله شما هم ما رو از دعای خیرتون بی بهره و بی نصیب نذارید. عمری باشه، انشالله روزهای بعد در خدمتون هستیم. یا علی مدد و شب بخیر.